مهمترین نکته‌ای که باید در رابطه با جنگ اخیر بهش اشاره بکنیم، با توجه به برآوردها و با توجه به تمام تحلیل‌هایی که کارشناسان اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و نظامی دارن می‌کنن، این هست که این جنگ مهمترین مؤلفش جنگ اراده است. یعنی اراده طرفین هست که در نهایت تعیین تکلیف میکنه که چه اتفاقی از پس این جنگ خواهد افتاد. خیلی داره تلاش میشه که این معادله یه گونه دیگه ای تو ذهن افکار عمومی شکل بگیره، این تلقی ایجاد بشه که اونی که قدرت ظاهریش بیشتره حتما پیروز خواهد شد، این تلقی ایجاد بشه که کشور جهان سومی که مثلا اقتصادش ضعیفه و فلان و فلان و فلان حتما نمیتونه در مقابل غرب و محوریت امریکا وایسته. اما واقعیت امر چیه؟ واقعیت امر رو این یک ماه گذشته داره نشون میده. اگر اون برآورد درست بود، همون حرف ترامپ محقق میشد. چی گفته بود؟ گفته بود 3 یا 4 روزه با یه هزینه محدود تمام اهداف خودمون رو در مورد ایران محقق میکنیم. اما این اتفاق نیفتاد. پس نشون دهنده این هست که اون چیزی که ادعا میکرد انقدر کارکرد نداره. اما چه مسئله یا چه مؤلفه مهمی داره این معادله رو به نفع ما تغییر میده؟ اینی که دارم میگم، خیلی ها میگن که آقا شما شعار میدید، این واقعیت میدان نیست. اما من الان به شما ثابت میکنم که اینطور نیست. خودشون هم دارن الان به این اذعان میکنن که این اتفاق رقم خورده. این اراده، این حضور میدانی داره چند تا اتفاق بزرگ رو رقم میزنه. 1، شما با این حضور میدانیتون که شده پشتوانه در واقع این حماسه و این رشادت رزمندگان در میدان، اولا دارید یک روایت برساخ شده رو که کاملا دروغ بوده دارید پایه ها و ریشه های این رو میزنید و اثبات میکنید که اون روایت دروغ بوده. اون چه روایتیه؟ روایت ایران ضعیف، روایتی که میگفت که ایران پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی ندارد، روایتی که میگفت که ایران رو یک نظام دیکتاتوری داره راهبری میکنه. کجای دنیا سراغ داریم که مردمش به خاطر یک دیکتاتور یا یک نظام دیکتاتوری 30 شب تو سرما و بارون و انواع و اقسام اتفاقات زیر بمبارون بیان کف خیابون؟ چرا؟ چون خودشون فهم کردن که امنیت در این کشور یک رکن اصلیش مردمه. امنیت مردم پایه در کشور ما هیچ نمونه ای نداره تو دنیا به این شکل. این رو بارها ما از لسان رهبر شهیدمون شنیده بودیم. مثالهای متعددی هم داره. یک نمونه خیلی روشنش روز استقلال یا روز ملی کشورها بود. آقا بارها به این نکته اشاره کرده بودن که در هیچ جای دنیای نمونه نداره که مردم بیان اینجوری جشن پیروزی بگیرن. پس 1، شما دارید یک روایت رو میشکنید و به دنیا اعلام میکنید که آقا تمام این چیزایی که این رسانه ها میگفتن دروغ بوده و مطمئن باشید که اینها داره دیده میشه. حالا امثال منی که دارم تو رسانه کار میکنم حتما وظیفه اصلیم اینه که بازنمایی درستی از این اتفاق داشته باشم تو فضای بین المللی که همه بفهمن که چه دروغهایی گفته شده برای اینکه بسترسازی بشه برای یک جنایت بزرگ و تحمیل یک جنگ بزرگ. نکته 2، تثبیت یک روایت جدید و یک روایت واقعی است. این روایت واقعی داره اولا الگو میده به سراسر دنیا. مهمترین نگرانی محور امریکای صهیونیستی چیه؟ میگه اگر این ملت به قله های پیشرفت برسه، یه الگو رو تثبیت میکنه تو ذهن مردم دنیا. اون الگو اینه که میشه جلوی زورگو قد خم نکرد اما به قله رسید. اگر این الگو تثبیت بشه، اینا نه تنها پس ما بر نمیان، دیگه از این به بعد پس بقیه تو دنیا هم نمیتونن بر بیان و بسیار سر این ماجرا نگرانن. شما میبینید این که ما میگیم در ادبیات رسانه‌ای میگیم جنگ ترکیبی چند لایه و معتقدیم که مهمترین رکن و وجه این جنگ ترکیبی جنگ شناختی ادراکیه که هدفش ادراک و ذهن مردمه. اینا به خاطر این روی این متمرکزن، چون اگر این اتفاق برخلاف میلشون رقم بخوره، تمام آن چیزی رو که طی این سالها کاشتن و داشتن که الان موقع برداشتشه همه به یک باره به فنا میره و اون اهدافشون هیچ کدوم محقق نمیشه.
پس شما دارید یک روایت جدید میسازید که داره الگو معرفی میکنه به دنیا. نکته سوم، این حضور و این در واقع حماسه‌ای که شما هر شب دارید رقم میزنید طی روزهای مختلف تو مراسم‌های تشییع جنازه، تو مراسم روز قدس و امثالهم ان شاء الله طی روزهای آینده، داره چیکار میکنه؟ داره هم انگیزه میده به رزمندگان، هم انگیزه میده به دولت مردان و سیاسیون، و هم انگیزه میده به تمام ملت‌های حوزه مقاومت. شما این روزها تصاویرش رو میبینید، از اون سر جنوب شرق آسیا و جنوب آسیا، از هند و مالزی و حتی کره جنوبی ژاپن، ما الان تصاویر داره میاد که ضد صهیونیست و ضد امریکا دارن تولید محتوا میکنن و حضور میدانی دارن به نفع مقاومت و به نفع ایران تا داخل خود امریکا. صحنه هایی که توی نیویورک و واشنگتن و شهرهای دیگه دارید میبینید، این اتفاقا قبلا نمی افتاد یا خیلی بسته تر می افتاد. الان تو پایتخت شهرها، کشورهای اروپایی، پرچم ما رو دارن میبرن بالا. این مثل یه تیر سه شعبه تو چشم و تو جلوی صهیونیست و امریکایی ها. چه اتفاقی رقم خورده؟ این حضور داره معنا میده به این جریان ها. مردم مقاوم منطقه، مظلومین در لبنان و عراق و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان و پاکستان و همه اینا دارن روحیه میگیرن. من خیلی با اینا در ارتباطم، من کارم رسانه است، مدام دارم با این خبرنگارا هر شب باشون ارتباط میگیریم، رو آنتن میریم صحبت میکنیم. اینا مدام سوال اصلیشون فکر میکنید چیه؟ میگه شما چرا نمیترسید؟ میگه شما چرا این همه اتفاق داره رقم میخوره چرا نمیترسید؟ اون جان بولتون کثیف که در دولت قبل تو دولت ترامپ بود، همین دو هفته پیش مصاحبه کرد با فاکس نیوز، برگشت گفت مهمترین نکته عصبانیت ترامپ به خاطر اینه که هر کاری داره میکنه مردم ایران نمیترسن نه جا میزنن. خب پس این حضور میدانی داره این پیام رو صادر میکنه، اولا به حامیان خودش که بگه ما شعار نمیدادیم، این همه میگفتیم مقاومت مقاومت، پای خودمونم که اومد وسط خودمونم ایستادیم، و پیام دوم به دشمنه، به دشمنیه که فکر میکنه مثلا با تحریم و با ترور و با تخریب و با اینا میتونه مثلا اهداف خودش رو محقق بکنه. و جالبه این رو بدونید، عموم کارشناسان و اندیشمندان علم سیاست و علم روابط بین الملل تو دنیا که خودشون تئوری پرداز در واقع تحولات هستن در دنیا، یک به یک دارن همشون اذعان میکنن که معادله ذهنی ما در رابطه با اینکه آقا ما باید چه فرمولی رو به کار ببریم که بتونیم بر دنیا حکمرانی بکنیم، این معادله رو مردم ایران دارن به هم میزنن. به خاطر اینه که کاملا اون چارچوب های تئوریکشون قدرت ارزیابی و تحلیل این اتفاقات رو نداره، و این رو دارن هر روز و هر لحظه تو رسانه هاشون میگن. یه بخش قابل توجهی از اون فشار روانی که داره روی ذهن ترامپ و نتانیاهو میاد از جانب همین آدم هاست، آدم هایی که تا همین دیروز سمت همینا وایستاده بودن، جزء مشاورین همه اینا بودن. همین استیو بنن که در دوره گذشته مشاور ترامپ بود، امروز توییت زده میگه این توله نتانیاهو رو که الان یک ماه اومده تو میامی، همین یایر نتانیاهو، میگه اینو ورش دارید ببریدش تو صفه مقدم وایسه بجنگه تا بفهمه جنگیدن یعنی چی. یعنی در این حد الان این شکاف و اختلاف رقم خورده. من معتقدم بخش قابل توجهش به خاطر این ایستادگی شماست. بخوام جنبندی بکنم، این حضور میدانی در واقع نباید دست کم گرفته بشه. یه کار دیگه که این حضور کرده چیه؟ اون هوا و هوس سلطنت طلب ها و تجزیه طلب ها رو هم به باد فنا داد. اونا فکر میکردن اگر اون دفعه اونا اول هوایی اومدن اینا نتونستن کف خیابون بیان، این دفعه مثلا با کف خیابون شروع بشه اونا بیان کار تمومه. شما مردم نذاشتید اینا بیان کف خیابون، نه اینکه آدماشون نبودن. همین الان بچه های سازمان اطلاعات و وزارت و ناجا و فراجا، همه اینایی که دارن بازداشت میکنن طی این روزها، شما میبینید اینا مسلح هستن. وقتی اعتراف میکنن یا آقا قرار بوده فلان کارو بکنیم، شب چهارشنبه سوری بعد فلان کارو میکردیم، ال بکنیم ال بکنیم، اومدیم بیرون دیدیم نمیشه که، خب با این جمعیت چیکار بکنیم ما؟ بنابراین کار بعدی شما حفظ امنیت داخل بوده که ذهن سپاه و ارتش ما، ذهن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا معطوف به دفع حمله خارجی و واکنش مناسب به اون باشه. حالا همه اینا رو شما دارید رقم میزنید، دشمن تمام تلاشش چیه؟ با دروغ میخواد تو این صفوف انشقاق ایجاد بکنه. من به عنوان کاری در واقع کسی که سالهاست دارم تو این فضای رسانه کار میکنم به شما به زرس قاطع میگم، تمام حرفایی که اینا دارن میزنن به خصوص تو این مقطع یکی پس از دیگری دروغه. مثلا اگر اومدن گفتن آقا پزشکی ها فلان کار کرده، میخوان یه اختلافی بود، آقا قالیباف مده رفته مذاکره کرده، عراقچی فلان شده، نمیدونم فلان آدم توی مثلا قوه قضاییه فلان حرف زده، فلان نما، اینا همش دروغه. چرا؟ چون مهمترین سیلی رو مردم ما الان تو گوشه اینا زدن و طرف مستعصله، داستان شده براش داستان اره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه تصمیم بگیره که آتش بس اعلام بکنه، حیثیتش رفته. برای چی داره دستاورد سازی میکنه؟ چند روزه داره میگه چی؟ میگه من رژیم رو در ایران تغییر دادم. داره یک کلید واژه درست میکنه که به دنیا بگه که آقا مگه شما نمیگفتی تغییر رژیم؟ خب من تغییرش دادم که. یعنی انقدر وقیحه که واقعیت رو نمیبینه. و همین امروز اون کفدار دائم الخمر وزیر جنگش میگه که خب دنیا دیگه ما باید تغییر رژیم میدادیم، تغییر رژیم دادیم دیگه، خب الان خودتون بیاد برید نفتتون رو بگیرید. داره دستاورد سازی میکنه. رئیس شورای امنیت پاکستان چند روز پیش چی گفت؟ برگشت گفت که انقدر این جنگ احمقانه است که طرف داره بازگشایی تنگه هرمز رو که تا قبل از جنگ باز بود رو به عنوان دستاورد میفروشه. خب تو 26 میلیارد دلار هزینه کردی تنگه که باز بود رو دوباره بازش بکنی؟ این اتفاق در واقع داره به این شکل رقم میخوره. پس ما وقتی میگیم آقا این حضور و این در واقع اتفاقاتی که داره توی این نبرد میفته پله به پله و روز به روز داره به نفع ما رقم میخوره، هیچ کدوم شعار نیست. اینا حتی نتونستن یک کدوم از کشورهای متحد خودشون رو مجبور بکنن که بیان تو صف اونا وایستن علنی اعلام بکنن. بله اروپایی ها دروغ میگن همین الانشم، اینا بالاخره دارن یه جاهایی به اینا کمک میکنن، اما جرأت نداره بیا تو علن و تو رسانه بگه. آلمانیه، فرانسویه، انگلیسیه، همشون و همین کشورهای عربی، همین بن سلمان و بن زاید حرام لقمه، این پشت پرده داره فشار میاره ولی علنی نمیتونه ابراز بکنه. بن فرهان وزیر خارجهش دیروز پاشده رفته پاکستان داره التماس میکنه به نخست وزیر پاکستان، میگه یه جوری به ایران حالی بکن که کمتر برو بزنه، ما سعی میکنیم کمک بکنیم جنگ زودتر تموم بشه. اینا نشانه های قدرت ملت ایرانه، اینا رو نباید دست کم بگیریم. اونم داره چیکار میکنه؟ تنها تمرکزشو گذاشته تو رسانه، تو شبکه اجتماعی تا القا بکنه، تفرقه بندازه. ما الان هیچ موضوعی مهمتر از این که این جنگ رو با نابودی اینا به پایان برسونیم نداریم. نباید سرمون بند بشه به موضوعات که برامون درست میکنن. خواهش میکنم تو شبکه‌های اجتماعی حواسمون باشه. بعضی وقتا تو پوشش بچه حزب الله یه چیزایی به خوردمون میدن خودمون نمیفهمیم، وقت یه جای چشمون رو مجبوریم باز بکنیم که دیگه کار از کار گذشته. بنابراین اگر حالا بخوام دیگه کوتاه بکنم انشاءالله به بقیه برنامه برسیم، این نکته رو فقط عرض بکنم. تمام اون اتفاقی که اون هیمنه‌ای که تصور میشد که غرب داره، امریکا داره، امروز به مدد رزمندگان ما، به مدد حضور مردم ما کف خیابان‌ها و کف میادین، همش به یک در واقع حاله ای از ابهام تبدیل شده. شما ببینید تولید محتواهایی که خود شهروندان غربی دارن در مورد قیمت سوخت میکنن از ما جلو زده، خودشون از ما جلو زدن دارن و تحقیر میکنن. یا همین دو روز گذشته که ترامپ اون حرف زشت رو در مورد بن سلمان زد، خود جوانان عربی ببینید چه تولید محتواهایی کردن به خاطر این تحقیری که بن سلمان رو کرد، و البته حقشه، بیشتر از این هم حقشه. اما ما باید مراقبت بکنیم، چون مهمترین چیزی که میتونه اراده ما رو بشکنه تفرقه است. حواسمون باشه این تفرقه رو ما باید جلوشو بگیریم ان شاء الله به مدد عنایات حضرت صاحب الامر و رشادت مردم و رشادت رزمندگان و اون برکت خون شهدا، همونطور که رهبر عزیزمون گفتن ان شاء الله امسال سالی باشد که خداوند به ما بشارت ظهور عام رو بده. ظهور عام در ادبیات فقهی و روایی ما معنیش اینه که چیزی نمونده ان شاء الله که اون ظهور خاص رقم بخوره. ما فقط باید تکلیفمون رو انجام بدیم. تکلیفمون اینه که انتخاب درست بکنیم، در مسیر درست حرکت بکنیم و کمک بکنیم به جبهه اسلام ان شاء الله، نه فقط هم در حد ایران. ما امروز داریم نمایندگی میکنیم برای تمام مستضعفین و مظلومین و آزادگان جهان و اونها اینو فهمیدند. به خاطر همینه که پرچم ایران رو تو کشور خودشون میبرن بالا. اینو نباید دست کم بگیریم، خودمونم دست کم نگیریم. ان شاء الله به زودی پیروزی جبهه حق بر باطل رقم خواهد خورد و ان شاء الله ما هم در اون لحظه تاریخی اون خاری، خفت و زبونی دشمن رو با چشممون ببینیم. اگر زودتر از این دنیا رفتیم، خدا لطف بکنه ما رو برگردونه. اگر هم موندیم و ان شاء الله پا به پا لحظه ظهور رو درک کردیم، اون لحظه ای خواهد بود که ما زبونی کفار رو خواهیم دید. خدا صباره و صبر داره میکنه بر اینها، سنت استدراج رو داره انجام میده. فکر نکنیم خدا نگاهش به ما نیست. هیچ لحظه ای مثل امروز صفوف حق و باطل از هم روشن و شفاف نبوده. هیچ کسی نمیتونه بگه من نفهمیدم، نتونستم تشخیص بدم. اون کسایی که همین الان تو همین کشور دارن خیانت میکنن، آدرس ایستو بازرسی میدن، آدرس فلان مسجد پایگاه رو میدن، اینا بابت تک تک خونهای ریخته شده مسئولن. من یه جمله هم بگم، اینو میخواستم بگم، حالا الان یادم رفت، الان میگم. یه خواهشی من دارم از نهادها، رفقای خودمون توی سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، خواهشن اگر این حالا نکته رو قبول داشتید تکبیر بگید، خواهشن اینایی رو که دستگیر میکنید با یه ببخشید و اشتباه کردم و غلط کردم و اینا ماجرا فیصله پیدا نکنه. اینا باید نقره داغ بشن. انشاءالله کار به جایی نرسه که خود مردم بخوان خدمت اینا برسن. اگر کار به اونجا برسه و خود مردم بیشتر حساب اینا رو میذارن کف دستشون. بالاخره اونایی که میشناسن میدونن معنی این حرف چیه. خیلی ممنونم که تعامل کردید. شادی روح همه شهدا، خاصه امام شهیدمون، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت و سلامت و همچنین سردار عزیزمون سردار حاج قاسم سلیمانی. صلوات بلند.